درس 19 آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران، صفحه 116. در فصل قبل خواندید که هزاران سال پیش در بخش های مختلف ایران اقوام مختلفی زندگی می کردند و تمدن هایی در نواحی مختلف به وجود آمده بود. برخی مورخان معتقدند که حدود 4000 سال پیش مردمانی کوچنشین که خود را آریایی می نامیدند از مناطق شمال دریای خزر به تدریج به سمت جنوب مهاجرت کردند. آریایی ها دولت های بزرگی در ایران تشکیل دادند و صدها سال در ایران حکومت کردند. با توجه به نقشه صفحه 116 می‌بینیم سه قوم بزرگ آریایی مادها، پارتها و پارسها بودند. مادها در شمال غربی، پارسها در جنوب غربی و پارتها در شمال ایران سکونت گزیده بودند. پس از مهاجرت آریایی‌ها به ایران، سلسله‌های بزرگی در ایران حکومت کردند.
مادها نخستین حکومت آریایی در ایران. قبایل ماد در شمال غرب و غرب ایران به صورت پراکنده زندگی می‌کردند. همین امر موجب شده بود که آنها ضعیف باشند و هر چند وقت یک بار همسایه‌های قدرتمندشان مانند آشوری‌ها به آنها حمله می‌کردند و اموالشان را به غارت می‌بردند. در یکی از قبایل ماد فردی به نام دیاوکو زندگی می کرد که به دلیل خوشرفتاری و عدالت خواهی بین همه قبیله ها محبوبیت داشت. سرانجام سران قبایل تصمیم گرفتند او را به عنوان فرمانروا انتخاب کنند. دیاوکو بر فراز تپه‌ای در شهر هگمتانه، همدان امروزی، قلعه ای ساخت و آنجا را به پایتختی خود انتخاب کرد. مادها به تدریج قدرتمند شدند و بر دشمنان خود غلبه کردند. بدین ترتیب حکومتی قدرتمند در ایران به دست مادها پایه‌گذاری شد.
هخامنشیان، امپراتوری قدرتمند. پارس‌ها گروه دیگری از آریایی‌ها بودند. رئیس یکی از قبایل مهم پارس فردی به نام هخامنش بود. کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشیان از نوادگان هخامنش بود. کوروش توانست آخرین پادشاه مادها را در جنگ شکست بدهد و حکومت آنان را سرنگون کند. در زیر تصویر صفحه 117 می‌خوانیم منشور کوروش که همکنون در موزه لندن در کشور انگلستان نگهداری می‌شود و پژوهشگران موفق شده اند آن را بخوانند.
فعالیت 1. یک اطلس جغرافیایی به کلاس بیاورید. به نقشه قلمروی هخامنشیان در صفحه 124 کتاب توجه کنید و سپس با کمک معلم خود بگویید کدام یک از کشورهای امروزی در زمان هخامنشیان جزء قلمروی ایران بودند.
کوروش در دوران حکومت خود پیروزی‌های زیادی به دست آورد. او بابل، عراق امروزی و لیدی، ترکیه امروزی را تصرف کرد و قلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش داد. کوروش پادشاهی خردمند بود و با مردم سرزمین‌هایی که فتح می‌شدند با نرمی و عدالت رفتار می‌کرد. مورخان این موضوع را از روی منشوری که از وی به جا مانده است دریافته‌اند. بعد از کوروش پادشاهان دیگری از هخامنشیان به سلطنت رسیدند که معروفترین آنها داریوش بزرگ است. او زمانی به سلطنت رسید که در بیشتر قلمرو هخامنشیان شورش‌ها و نابسامانی‌های شکل گرفته بود. داریوش با عزم و اراده با شورشیان جنگید و آنها را شکست داد و موفق شد دوباره حکومت هخامنشیان را قدرتمند سازد. پس از این پیروزی‌ها داریوش دستور داد تا نقش برجسته‌ای به یاد پیروزی‌های او در جنگ با دشمنان بر دامنه کوه بیستون حجاری کنند. به طور کلی در زمان کوروش و داریوش قلمرو جغرافیایی هخامنشیان بیشتر کشورهای مهم آن روز را در بر می‌گرفته است. به همین دلیل می‌توان از حکومت هخامنشی به عنوان نخستین امپراتوری جهانی یاد کرد. در زیر تصویر صفحه 118 می‌خوانیم سنگ نگاره و کتیبه داریوش هخامنشی در بیستون. داریوش در کتیبه بیستون از 23 ایالت تحت فرمان خود نام برده است، مانند پارس، خوزیا، خوزستان، بابل، مصر، اربایه، عربستان، ارمنیا، ارمنستان و غیره.
فعالیت 2. با توجه به نقش برجسته بیستون بگویید به نظر شما چرا شاهان دستور می دادند چون این نقش برجسته هایی روی سنگ ها کنده شود؟
سلوکیان، حکومتی بیگانه. در زمان هخامنشیان جنگ های متعددی بین ایران و یونان رخ داد. در یکی از جنگ ها سپاهیان هخامنشی آتن را برای مدت کوتاهی تصرف کردند. هنگامی که فرماندهی به نام اسکندر مقدونی در یونان به قدرت رسید، حکومت هخامنشی ضعیف و ناتوان شده بود. اسکندر از این موقعیت استفاده کرد و یونانیان را به انتقام جویی از ایرانیان فراخواند. سپاهیان تحت فرمان او در چند جنگ سپاه هخامنشی را شکست دادند و ایران را فتح کردند. در نتیجه حمله اسکندر بسیاری از شهرهای ایران از جمله تخت جمشید به آتش کشیده شد. اسکندر علاوه بر ایران مصر و قسمت‌هایی از هندوستان را تصرف کرد. او سرانجام در جوانی و در اوج کشورگشایی بر اثر بیماری درگذشت. پس از مرگ اسکندر قلمرو پهناور او میان سردارانش تقسیم شد. ایران به دست سلوکوس یکی از سرداران او افتاد. وی سلسله سلوکیان را تأسیس کرد. ایرانیان سلوکیان را بیگانه می شمردند و به شکل‌های مختلف با آنان مخالفت و مبارزه می کردند. در صفحه 119 تصاویری از سکه با نقش اسکندر مقدونی و سردیس اسکندر مقدونی آمده است.
اشکانیان و بیرون راندن بیگانگان. همانطور که پیشتر خواندید، پارت‌ها نیز یکی از اقوام آریایی بودند. رئیس یکی از قبایل پارت ملقب به اشک یا اشک با هدف مقابله با سلوکیان، پارتیان و دیگر اقوام ایرانی را متحد کرد. او با استفاده از اختلافات سلوکیان توانست قسمت‌هایی از ایران را آزاد کند. مورخان وی را مؤسس سلسله اشکانی می‌دانند. پاورقی چون لقب شاهان اشکانی اشک بود، این سلسله به اشکانیان مشهور است. پایان پاورقی جانشینان اشک به مبارزه با سلوکیان ادامه دادند و موفق شدند به تدریج سایر مناطق ایران را نیز از سلطه سلوکیان نجات دهند. به این ترتیب در زمان فرمانروایی مهرداد دوم حکومت اشکانی به امپراتوری قدرتمندی تبدیل شد. اشکانیان پس از آن به مدت چندین قرن با تمام توان در برابر هجوم سپاه نیرومند روم ایستادند و اجازه ندادند بار دیگر بیگانگان بر میهن ما مسلط شوند. در صفحه 119 تصویر مجسمه مرد پارتی اشکانی آمده است.
ساسانیان، آخرین حکومت ایران باستان. آخرین حکومت پیش از ورود اسلام به ایران سلسله ساسانیان است. اردشیر بابکان از خاندان ساسان مؤسس این سلسله است که بر علیه اشکانیان قیام کرد. یکی از مهمترین پادشاهان ساسانی شاپور اول است. در زمان او وسعت قلمرو ایران بسیار زیاد شد. او توانست امپراتور روم والریانوس را شکست دهد. با حمله اعراب مسلمان و شکست‌های متعدد سپاهیان ساسانی، سرانجام با قتل یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، این سلسله در سال 651 میلادی به پایان رسید.
با ورود اسلام به ایران، دوره جدیدی از تاریخ ایران پایه‌گذاری گردید. شما در سال آینده با فتح ایران و چگونگی پذیرش و علل استقبال مردم ایران از دین اسلام آشنا می‌شوید. در صفحه 120 تصاویری از خرابه های طاق کسرا که امروز در کشور عراق قرار دارد و سنگ نگاره پیروزی شاپور ساسانی بر والریان امپراتور روم در نقش رستم آمده است.
نکته در سالهای قبل خواندید که مبدأ تاریخ ما مسلمانان هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه است و با آن تاریخ هجری گفته می شود. مورخان برای تعیین زمان رویدادهای پیش از اسلام از تقویم میلادی استفاده می کنند. مبدأ تقویم میلادی تولد حضرت مسیح علیه السلام است و نشانه اختصاری آن حرف میم است. برای تعیین زمان رویدادهای قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام نیز تقویم میلادی به صورت معکوس و با علامت اختصاریه قاف میم به کار می رود. برای مثال 800 قاف میم بیانگر 800 سال پیش از میلاد مسیح است. نمودار زمان در صفحه 120 نشان می دهد از 800 قبل از میلاد به ترتیب مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان بر ایران حکومت کردند و میلاد حضرت مسیح علیه السلام در دوران اشکانیان بوده است.
فعالیت 3. خواندن خط زمان. بیشترین مدت زمان حکومت مربوط به کدام سلسله است؟ کدام سلسله ها به ترتیب در ایران حکومت کردند؟ 4. الف، همکنون در کدام سال میلادی به سر می برید؟ ب. از تأسیس حکومت اشکانی در 248 قبل از میلاد چند سال می گذرد؟ جیم، شاپور ساسانی در 260 میلادی والریان امپراتور روم را شکست داد و به اسارت گرفت. محاسبه کنید چند سال پیش این رویداد به وقوع پیوسته است. 5. چرا مردم ایران سلوکیان را نمی پذیرفتند و با آنها مخالفت می کردند؟ 6. کاربرگی شماره 18 قهرمانان ایران باستان را در کلاس تکمیل کنید. پرسش ممنوع. کاربرگی شماره 18 قهرمانان ایران باستان. متن‌های 1 و 2 را بخوانید و به پرسش‌ها پاسخ دهید.
متن 1. ترجمه بخشی از منشور کوروش. منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان. ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. من بردهداری را برانداختم، به بدبختی های آنان پایان بخشیدم.
متن 2. سورنا. سردار بزرگ پارتی از خاندان سورن بود. سورن به زبان پارسی پهلوی یعنی نیرومند. سورنا در زمان اورود اشک 13 هم میزیست. وقتی کراسوس سردار رومی با سپاهی مرکب از 42 هزار نفر رومی به ایران حمله کرد، سورنای جوان به مقابله او شتافت. جنگ سختی در منطقه هرران در گرفت. سورنا در جنگ دلاوری های زیادی از خود نشان داد و او با یک نقشه ماهرانه نظامی و با همراهی تیراندازان چیره دست پارتی موفق شد سپاه روم را شکست بدهد. کراسوس کشته شد و دست دشمن از کشور ایران کوتاه گردید.
آریو برزن یکی از سرداران بزرگ ایرانی بود. آریو برزن یا برزین به معنای آریایی با شکوه است. وقتی در زمان داریوش سوم اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد، او در ناحیه پارس با 400 سوار و 5000 پیاده خود را به سپاه مقدونی رساند و برای دفاع از کشور با آنها جنگید و تلفات سختی به دشمن وارد کرد. سپس وقتی فهمید لشکریان اسکندر به سوی پایتخت رفتند، برای مقابله به آنجا شتافت و با آنکه داریوش سوم فرار کرده بود، چند روز دلاورانه در مقابل سپاه دشمن مقاومت کرد تا مانع پیشروی آنان شود. البته سرانجام پایتخت به دست اسکندر افتاد و آریو برزن در راه دفاع از کشور جان باخت.
1. با خواندن متن شماره 1 چه چیزی درباره قلمرو ایران در زمان کوروش و عقاید او استنباط می کنید؟ الف، با خواندن متن شماره 2 چه ویژگی های مشترکی بین سورنا و آریو برزن می یابید؟ 3 مورد بنویسید. ب. از نظر زمانی کدام یک از این دو قبل از دیگری میزیسته است؟ پایان پرسش ممنون.